195 هجری در شهر مدینه بوده که روایتی از شیخ طوسی رحمت الله علیه که در مصباح المتهجد آمده بله. این نقل رو تایید میکنه. ولادت ایشون از طرف خود امام رضا علیه السلام به اسم یک ولادت پرخیر و برکت نامگذاری شده و ایشون رو مولود مبارک نامیدند به خاطر اینکه باعث رفع بسیاری از تردیدها و انکارهایی که در مورد امامت امام رضا علیه السلام و اصلا حقانیت شیعه اثنی عشریه وجود داشت، این ولادت تمام اونها رو شست و باعث تثبیت امامت امام رضا علیه السلام و نجات پیدا کردن و رهایی شیعیان از تحیر و سرگردانی شد. آغاز امامت این امام از سال 203 هجری همزمان با شهادت پدرشون بوده، یعنی در سن 8 سالگی به امامت رسیدن و این یک اتفاق عجیب بود. این اتفاق عجیب از طرفی ما را آماده کرد برای پذیرفتن امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در سن پایین، از طرفی یک باب جدیدی در اعتقاد شیعه به مسئله امامت باز کرد که مسئله امامت یک مسئله طبیعی و عادی و تجربی نیست، مسئله فراتر از این حرف هاست که کودکی در سن 8 سالگی میتونه در جایگاه هدایت و زعامت جامعه شیعی قرار بگیره. بله. امام دوره خورد سالیشون رو در مدینه گذروندن. خب عرض کردیم 195 حضرت به دنیا آمدن، در سال 201 پدر ایشون یعنی امام رضا عازم سفر مرو شدند و مدینه رو به سوی مرو ترک کردند و در نتیجه امام یعنی از سن 6 سالگی در مدینه تنها بودند و این خودش باز یه نکته ای داره، یعنی اینکه امام جواد علیه السلام اینجور نبوده که همه تعالیم رو به صورت مستقیم از پدر بزرگوارشون اخذ کرده باشن و درک کرده باشن. این نشون میده که اون علم امام منشأش خیلی گسترده تر از این هاست که فقط با درک مستقیم امام قبلی به ایشون رسیده باشه. و این هم جالب هست که امام رضا علیه السلام از راه دور با حساسیت فراوان تربیت ایشون رو، رفتارهای ایشون رو، برنامه‌های روزانه امام جواد رو چک می‌کردن، با ایشون مکاتبه می‌کردن، گفتن شنیدم فلان رفتار رو انجام میدی درسته، یا فلان رفتار رو ترک نکن، مراقب باش اطرافیان چیز دیگری بهت نگن. علارغم این دوری امام رضا از ایشون، تربیت ایشون رو امام نسبت بهش حساسیت داشتن. بله. مادر بزرگوار ایشون خب سبیکه نام داشتن که امام رضا بعد از ازدواج با ایشون نام ایشون رو خیزران تغییر دادن و از خاندان ماریه قبطیه، اون همسر پیامبر اسلام بودن. امام جواد علیه السلام چندین فرزند داشتند که از بیان فرزندان ایشون امام هادی علیه السلام که خب معروف هست، جناب ابو احمد موسی مبرقع متولد 214 فرزند دیگر امام هستند که ایشون هم در قم مدفون هستند و امامزاده صاحب کرامت و بزرگی هستند. ایشون برادر تنی در واقع امام هادی علیه السلام هستند و همینطور فرزند دیگر امام جواد علیه السلام جناب حکیم بانوست، همون بانوی بزرگواری که شاهد ولادت امام عصر بود و وقایع ولادت ایشون رو برای ما گزارش کرده.
ایشون که الان در کنار مسجد شریف امامین عسکریه،
بله
می‌تونیم زیارتشون کنیم.
بله همینطوره. دوره امامت امام جواد علیه السلام با دو خلیفه از خلفای بنی عباس هم دوره بوده. مجموع دوره امامت 17 سال بود. از این 17 سال 15 سالش هم دوره با مأمون بوده، این خلیفه توانمند، حیله‌گر و مکار بنی عباس که سیاست پیچیده‌ای رو در قبال امام رضا علیه السلام دنبال می‌کردند و کمتر از 2 سال هم با جانشین مأمون یعنی معتصم عباسی هم عصر بودند که معتصم اون سیاست مأمون رو نداشت و نتونست امام جواد رو علارغم سن پایین حضرت تحمل بکنه و امام ما رو در 25 سالگی به شهادت رسوندند و بدین طریق میتونیم بگیم که امام جواد علیه السلام در میان ائمه جوانترین امام ما بوده است که امشب در شب میلاد ایشون ما همراه با همه شیعیان به ویژه امام رضا علیه السلام در این شادمانی شریک هستیم انشاءالله.
انشاءالله. بسیار متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین استاد عباسی عزیز و در ادامه هم همچنان از محضر حاج آقا بهره‌مند خواهیم بود. تبریک و تهنیت من و دوستانم در ویژه برنامه‌ای با عنوان جواد الائمه تقدیم به شما عزیزان در شب میلاد کسی که به سان ماه شب 14 درخشید، او را محمد نام نهادند. محمد چه نام زیبایی، هم نام پدران و اجداد پاک و شایسته اش. امام محمد تقی متولد می شود تا مردم طعم شیرین کرامت و بزرگواری را از دستهای این مولود مبارک بچشند. امشب در ویژه برنامه جواد الائمه تا ساعت 21:30 شما عزیزان هم دلگویه هاتون رو با امام جواد علیه السلام بفرمایید. اگر امشب در کاظمین بودید با امام جواد چه میگفتید؟ چی با او حرف میزدید؟ در چه خصوصی؟ و البته در مسیر اهل بیت علیهم السلام بودن از نظر شما چگونه است؟ 0-25-329-10-551 تلفن برنامه است و 30553 سامانه پیام کوتاه.
یاد با سعادت مولامون آقا امام جواد علیه السلام را تبریک عرض می نماییم. اگر ما بخواهیم به عزت و رستگاری برسیم، توجه کنیم که اول در محضر خدا هستیم، درس بگیریم از زندگی نامی امامان معصوم علیه السلام. امام جواد علیه السلام فرمودند هر کس از خدا قطع رابطه و توکل به دیگری کند، خداوند او را به همان شخص واگذار می نماید. توجه کنیم که توکل به خدا باید داشته باشیم تا آرامش داشته باشیم. تشکر از برنامه شما سید اکبر شعبانی، مشهد اردبیل.
سرکار خانم رقیه شهابی از کرمان به 30553 پیامک فرمودن این گونه: سلام، سلام علیکم، میلاد نور آقا امام جواد مبارک. متشکرم. اگر ما پیرو این عزیزان باشیم، اون وقت که مزه زندگی رو با هیچ چیزی عوض نمی کنیم. صفر 930-6772 برامون به 30553 در جواب سوال ما که در مسیر اهل بیت علیهم السلام بودن چیه، اینطور نوشتند: پیروی از دستورات ایشون و مودت و محبت نسبت به دوستدارانشون. و برام جالبه که این دوستی و مودت اهل بیت علیهم السلام تو پیامک 916-8524 هم اومده، گفتند دوستی و مودت اهل بیت علیهم السلام و انجام دستورات اون بزرگواران، یعنی در مسیر اهل بیت بودن. ۹۱۳-94-88 که متعلق هست به خانم فاطمه جمشیدی، بله، گفتند سلام یا جواد الائمه، سلام دادن به 14 معصوم علیهم السلام و بعد گفتن تو مسیر اهل بیت بودن یعنی خالصانه برای خداوند انجام دادن واجبات و دوری از محرمات.
بهترین سلام و درود بر جواد الائمه، محبوب و حجت بر حق خدا، که مظهر جود و بخشش و علم و حلم و مهر و وفا و تقوا و رضا بود، که خلق را پنهان و آشکار با حکمت و موعظه و اندرز نیکو نصیحت و به راه خدا دعوت می نمود. انشاءالله ما هم با خودسازی و پیروی از سیره و روش ایشون و دیگر حضرات معصومی علیهم السلام و انس با قرآن بتونیم در مسیر رضای الهی قرار بگیریم. این عید فرخنده بر امام رضا و امام زمان سلام الله علیه ما و همه عاشقانشون مبارک.
ببین روی خدا را رخ نور الهدا را، ببین ماه جمال الله جمال غم به سر شده حق جلوه گر شده امام رضای ما غم به سر شده حق جلوه گر
بسیاری از مردم شهر مقدس قم امروز و امشب و فردا در حرم حضرت معصومه علیها السلام حضور پیدا میکنند تا تبریک بگن ولادت امام جواد علیه السلام رو خدمت حضرت معصومه علیها السلام. خب یه صحن بزرگ هم حتما میدونید شما مردم که به نام صحن امام جواد علیه السلام داره حرم حضرت معصومه، که خب خیلی جای جذاب و خوبیه و از همین جا دلها رو پرواز بدیم به مشهد، بریم از باب الجواد وارد حرم امام رضا علیه السلام بشیم با آقای جعفرزاده عزیزی که میخواد دلهای ما رو پرواز بده میون زائرای حرم آقا امام رضا. آقای جعفرزاده دوست عزیز سلام دوباره و تبریک مجدد.
سلام مجدد بنده رو پذیرا باشید، همکار گرانقدرم جناب آقای مولایی و شنوندگان گرانقدر ویژه برنامه جواد الائمه علیه السلام. جاتون مجددا در حرم امام رضا علیه السلام و صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و تقریبا چند قدمی ورودی باب الجواد خالی، جایی که زوار عزیز همچنان الان من میبینم که از ورودی های باب الرضا، باب الجواد، باب الهادی، باب الکاظم مسیر طی طریق میکنن تا به صحن پیامبر اعظم برسن. یه عده‌ای هم خوب در رواق مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور پیدا میکنن تا در مراسم شب ولادت حضرت جواد الائمه میوه دل آقا علی ابن موسی رضا حضور پیدا میکنن و یه عده‌ای هم برای عرض ارادت به سمت روضه منوره حرکت میکنن. من یادم رفت در ارتباط اول جناب آقای مولای شما بگن میدونید که یه رسم خیلی خوب و قشنگی ما مشهدی ها و خراسانی ها داریم که در اعیاد مختلف علل خصوص در شب ولادت ائمه معصومین علیهم صلوات الله علیه زوجهای جوانی رو میبینیم که خوب. در رواق دارالحجه اولین پیوند آسمانی خودش رو در حرم امام رضا علیه السلام جشن میگیرن و خلاصه در اینجا اجازه میخوام که یه تبریک ویژه هم عرض بکنم خدمت بحبه. این عزیزان و همه زوجهای عزیزی که در سراسر میهن اسلامیمون در این شب فرخونه دارن پیوند آسمانی خودشون رو جشن میگیرن. اگر اجازه بدید من در خدمت یکی از خدمه بزرگواری هستم که خیلی پر انرژی و قبراق دارن خدمت رسانی میکنن به زائرین
در خدمت این بفرمایید میشنویم.
قربان سلام علیکم، شب شما بخیر، عیدتون هم مبارک.
سلام علیکم، حال شما خوبه، عید شما هم مبارک باشه.
زنده باشید. خودتون معرفی میکنید و بگید در چه بخشی خدمت میکنید؟
من معصوم اسدی ام، ارزم حضور شما بخش ارشادی هستم. خدمت شما
که چندم؟
که اول شب.
به به، کسی که اول شب. آقا خدمت رسانی به زائرین حضرت رضا، اونم در شب ولادت آقا جواد الائمه، چه حس و حالی داره؟
خدمت رسانی اینجا ما در واقع نوکر و خادم تمام زادین که از اقصا نقاط مملکت میان، خالصانه مخلصانه تا هر چی که توان داریم ازم بگذور شما خادمین، در واقع کارشون همینه که زایری که میاد بتونن اینا رو از هر طریق عباسه است، با زمان، با قلب، با عشق اینا رو
راهنمایی کنن. زنده باشید. من فکر می‌کنم خودتونم مشهدی نیستی، درست میگم؟
مشهدی نیستم ولی تو مشهد زندگی می‌کنم.
با همسایه امام رضا هست.
بله بله.
اصالتاً کجایی هستی؟
اصالتاً شمالی رشت.
به به، خطه سرسبز گیلان. خب از امام رضا دوست دارید در این شب فرخنده چی عیدی بگید؟
می‌بینید که در این شب فرخنده اولین چیزی که می‌خوام فرج آقای امام زمان در واقع.
بله.
بعد سلامتی همه مردم و رهبر انقلاب اعظم بزرگوار طوری باشه که از آقای امام رضا، از خود آقا علی ابن موسی رضا میخوام که دور آقای امام زمان و رفتار کردار ما رو مخلصانه بکنه.
الهی آمین.
اخلاص.
چقدر خوب، این اخلاص خیلی مهمه.
اخلاص داشته باشیم، هر عملی که میکنیم سر خلوص نیت باشه.
آقا خیلی ممنون. من میبینم سرتون شلوغ هم هست، دارید خدمت رسانی میکنید سر پست خدمتی. از شما میخوام در لحظه‌ای که در این قطعه ای از بهشت دارید خدمت رسانی میکنید، اونم در این شب بسیار فرخنده، نائب وزیاره و دعاگوی شنوندگان خوب ویژه برنامه جواد الائمه علیهم السلام باشید و اگر صحبت ندارید با شما خداحافظی
میکنم. شما رو به خدا میسپارم، حتما نائب وزیره زیارتتون هست.
متشکرم آقای مولای عزیز. من همین الان که با شما دارم صحبت میکنم خدمه عزیز بزرگواری میبینم که دارن قدم میزنن و با مولا رضا جان تبریک عرض میکنن شب ولادت آقا جواد الائمه علیه السلام. اگر لحظاتی من سکوت میدم و شما این
برنامه رو بشنوید. متشکرم از شما. بله ما هم میشنویم. ای جانم. به 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 بله هم نوایی زائران حرم امام رضا علیه السلام در شب میلاد فرزند بزرگوارش امام جواد سلام الله علیه و خب این به زحمت و همت همکارم آقای جعفرزاده بود. خانم ها و آقایان شبتون به خیر و عیدتون مبارک.
خدا چشم عاشقی فقط کار دلم حرمت همسایه دیوار به دیوار دلم و خدا چشم عاشقی فقط کار دلم حرمت همسایه دیوار به دیوار دلم یا جواد الامه قسم
بله متشکرم از شما عزیزان که کمک میکنید به ما تا آموزه‌های دقیقی رو از مفهوم زندگی بر مدار زندگی اهل بیت علیهم السلام به دست بیاریم و شما دارید به ما میگید تو مسیر اهل بیت علیهم السلام بودن چجوریه. 30553 و 329-10-551 با پیش شماره 025 هم تلفن برنامه است که شما میتونید با امام جواد علیه السلام هم دلگویه هاتون رو در میون بگذارید. 20:46 دقیقه است. حجت الاسلام و المسلمین استاد فرهاد عباسی محقق و پژوهشگر اینجا تو برنامه در خدمتشون هستیم. آقای عباسی تاریخ هر کدوم از ائمه ویژگی های در واقع فرهنگی سیاسی و اجتماعی داره، عصر امام جواد علیه السلام از این منظر چگونه است؟
بله ویژگی های عصر امام جواد در ابعاد مختلف برای ما جالب توجه هست به خاطر اینکه ببینیم اون امام بزرگوار در مورد اون ویژگی ها چه راهبردی رو اتخاذ کردن. خوب. بنابراین من این ویژگی ها رو با توجه به راهبردهایی که امام انتخاب فرمودن خیلی سریع و گذرا عرض میکنم. همیشه هم نگران هستیم از این جناب آقای مولایی که نتونیم حق مطلب رو در حق امامانمون ادا بکنیم. به هر حال وقت که دیگه اقتضای برنامه است، ولی از اینکه قصوری داشته باشیم در حق ائمه‌مون واقعا شرمنده است. خواهش میکنم. ما در مجموع البته از دوره امام جواد علیه السلام و از گفتارها و رفتارهایشون اطلاعاتمون به نسبه به سایر ائمه کمتر هست که خب عوامل زیادی در این دخیله، من جمله اینکه امام طول عمرشون کوتاه بوده 25 سال و همین سن کم باعث شده که مراجعه ها طبیعتاً به ایشون کمتر باشه و گزارش های کمتری از ایشون به ما رسیده باشه، در کنار اینکه بالاخره یک مراقبت شدیدی از حضرت و رفت آمدهاشون وجود داشت، شرایط تنگناهای سیاسی که برای ایشون به وجود آورده بودن مزید بر علت بود. مجموعه احادیثی رو که ما از این امام بزرگوار داریم حدود 430 مورد هست که جناب استاد عزیز الله عطاردی در مسند الامام الجواد علیه السلام این احادیث ایشون رو جمع‌آوری کرده است. خب شرایط عصر ایشون رو من خیلی گذرا بخوام عرض بکنم، ببینید توی چند تا نکته اشاره میکنم. یکی این که یه سری شورش هایی توسط برخی از مخالفین حکومت که بعضن هم از بزرگان شیعه و علویون بودن در عصر امام جواد اتفاق افتاد و مأمون و معتصم خیلی از این شورش های پراکنده را مرتبط با امام جواد میدونست. البته نمیتونست خیلی وقتا کشف بکنه که ارتباط امام جواد در راهبری این شورش ها چگونه است، چون ظاهرش این بود که امام تحت کنترل و مراقبته، ولی میفهمید که این حتما به حساب جایش برمیگرده به امام جواد علیه السلام. لذاست که کنترل های شدید و حتی تغییر مکان اقامت امام گاهی به بغداد و بردن آوردن های حضرت از این جایگاه بوده. لذا دسترسی امام به مردم و مردم به امام مقداری کم شده بود. صحیح. نکته دیگر این بود که مأمون جایگاه مردمی، فرهنگی، دینی و علمی امام رو به خوبی فهمیده بود. نسبت به بقیه خلفا از این جهت یه تیزبینی و ذکاوت و سیاستمداری بسیار خوبی داشت ایشون نسبت به بقیه خلفا به نسبت به جایگاهشون.
درست.
لذا راهکار مأمون چی بود؟ تحریف این جایگاه فرهنگی علمی امام بود. برای تحریف این جایگاه چه کار کرد؟ مثلا مجالس مناظره تشکیل میداد. بسیار مجلس مناظره به مناسبت‌های مختلف تشکیل می‌داد به امید اینکه شاید این علمای بزرگ فرقه‌های مختلف بتونن یه جا از پس این کودک و نوجوان و بعدها جوان بر بیان. اما چه در دوره کودکی چه نوجوانی چه جوانی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. یا اینکه جایی رو در دوره مأمون رو انداختن به اسم دارالحکمه ها.
خوب.
این دارالحکمه ها جایی بود که مرکز ترجمه آثار یونان و دانش‌های فرامرزی و ورود اونها به داخل کشور اسلامی بود. این دارالحکمه ها که فکرهای بیرون رو به داخل کشورهای اسلامی آورده بود یک رقیب فکری در برابر اندیشه اهل بیت علیهم السلام در واقع میخواست چون این نقشی رو ایفا بکنه. یا اینکه سعی کرد به شکلهای مختلف نشون بده که امام با حکومت پیوند داره، ارتباط داره. اینکه مأمون یه دخترش را به عقد امام رضا و دختر دیگر را به عقد امام جواد در آورد از همین باب بوده. سعی کرد این ائمه ما رو در مسند حکومت شریک نشون بده.
بله.
حالا اینا ترفندهای مأمون بوده. از چالش‌های دیگر مسئله خب سن کم امام بود که حتی بعضی از شیعیان رو هم دچار تردید کرد در یک موضعی. وجود فرقه‌های مختلف فکری به صورت نظاممند مثل خوارج، مرجعه، اسماعیلیه، معتزله، غلات، واقفیه، اینا هر کدوم یه بخشی از جامعه اسلامی رو با خودشون همراه کرده بودند. وجود دانشمندان مختلف در این دو اینها شرایط خاصی برای این عصر به وجود آورده بود که البته امام جواد علیه السلام راهکارهایی را برگزیدند برای کنترل این شرایط.
بله.
گاهی از طریق نامه‌نگاری‌های روشنگرانه. نامه‌های امام جواد به برخی از اصحاب و شیعیان دارند بسیار بی‌نظیر و پرمغز. وقت نیست من اونها رو اینجا اشاره بکنم. یا از راهکارهای ایشون حالا که خودشون دسترسی برای بیان فرمایشات مستقیم ندارن رفتن به سراغ احیاء فرمایشات ائمه پیشین.
بله.
بخش زیادی از همین تعداد 450 گانه احادیث امام جواد علیه السلام بازگویی احادیث امامان قبلی مثل امام صحیح. علی و امامان قبل‌تر بودند. یا اینکه ایشون اصحابی را تربیت کردند این اصحاب برند به سراغ تولید کتاب‌ها و منابع علمی از طریق وکلا و سازمان وکالت اداره جامعه اسلامی رو بر عهده گرفتن. و مهمترین نکته که از این اشاره بکنم و بگذرم ترسیم علمی و عملی، هم علمی هم عملی زندگانی پاک حتی در وسط دارالحکومه و زندگی وسط سلطنت و خلافت و حکومت، تا جایی که بعضیا گفته بودند که وضع زندگی امام جواد رو تو بغداد که دیدیم گفتیم این آقا دیگه هیچ وقت به مدینه بر نمیگرده، زندگیش اینجا کجا در مدینه کجا، که میگفت همون لحظه که این فکر رو میکردم امام فرمودند که تمام اینها با اون شرایطی که تو مدینه داشتم اصلا قابل مقایسه نیست و اون زندگی رو من قطعا ترجیح میدم،
زندگی پاک رو
دارم. پاک رو بر.
خب این خودش میتونه یه بحث مستقل باشه دیگه، یعنی اصلا این یه دستمایه باشه برای انشالله بخشای بعدی که استفاده بکنیم از محضر حجت الاسلام المسلمین استاد فرهاد عباسی عزیز. خب مطمئنن امشب تمام دلهای دوستداران اهل بیت علیهم السلام شاده. جلوه های این شادی رو ما توی جشن هایی که برگزار میشه، مراسم هایی که هست، پخش شیرینی و شکلات و پذیرایی ها، حالا همینو گفتم چه جالبه همین لحظه ها آقای سید عبدالله موسوی عزیز همکار ارجمند ما توی هماهنگی برنامه با شیرینی و با چای تازه رسیدن خدمت آقای عباسی. برای منم میاری دیگه آقای موسوی دیگه. آه دست شما درد نکنه. به 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 خیلی متشکرم، ممنون از شما. بذارم اینجا این به به جای شما شنونده های عزیز سبز. انشالله یه فرصتی بریم اتاق فرمان نوشه جان میکنیم. امیدوارم شما هم هر جا هستید یه شیرینی حداقلی برای اهل و عیال، برای خانواده، برای دوستان، برای همکاران، اگه دارید میرید شیفت شبانه چند تا شیرینی بگید یا امام جواد از دستم میاد انقدر شیرینی بخرم و پذیرایی کنم. خودت برکت بده و خودت مبارکش کن.
دل تازه تر شده، بسه در به در شده، آقامون امام رضا صاحب پسر شده، آقامون امام رضا صاحب پسر شده، بارون نم نم روی گونش، آسمونی یا اومدن خونش، تا این که روزیشونو بردارن از پر قنداقه دردونش، از پر قنداقه دردونش.
محمد ابن علی هاشمی یکی از مخالفان ولایت میگه بامداد روزی که امام جواد علیه السلام با دختر مأمون ازدواج کرده بود خدمتش رسیدم و در آن شب داروی خورده بودم که تشنگی به من دست داده بود و من نخستین کسی بودم که در آن صبح خدمتش رسیدم و نمیخواستم آب طلب کنم. امام جواد علیه السلام به چهره من نگاه کرد و فرمود به گمانم تشنه‌ای. گفتم آری. فرمود ای غلام برای ما آب آشامیدنی بیاور. من با خودم گفتم اکنون آب مسموم می آورند. به این علت اندوهگین و پریشان شدم. غلام آمد و آب آورد. حضرت به چهره من تبسمی کرد و فرمود ای غلام آب را به من بده. آن را گرفت و نوشید تا من یقین کنم که آن آب مسموم نیست. سپس به من داد و من آن را آشامیدم. بار دیگر تشنه شدم و باز کراهت داشتم که آب بخواهم. آن حضرت فرمود باز هم تشنه شدی؟ گفتم بله. غلام بار دیگر آب آورد. به خیالم افتاد که قطعاً این بار آب مسموم آوردند. لذا از نوشیدن آب وحشت کردم. در آن حال امام علیه السلام جام را گرفت و قدری آشامید و سپس باقی مانده را به من داد در حالی که متبسم بود. با دیدن این قضیه باور کردم که عقیده شیعیان درباره او درست است و او از دلهای مردم و اسرار نهانی آگاهی دارد.
زهرای عطر موسی بن جعفر عیدی میدن همه مثل حیدر، عیدی میدن همه مثل حیدر، زهرای عطر موسی بن جعفر، زهرای عطر عیدی میدن همه مثل حیدر، عیدی میدن همه.
بامداد روزی که امام جواد علیه السلام با دختر مأمون ازدواج کرده بود خدمت ایشون رسیدم و در اون شب دارویی خورده بودم که تشنگی به من دست داده بود و من نخستین کسی بودم که در آن صبح خدمت امام جواد می رسیدم و نمی خواستم آب طلب کنم. امام جواد علیه السلام به چهره من نگاه کرد و فرمود به گمانم تشنه‌ای. گفتم آری. فرمود ای غلام برای ما آب آشامیدنی بیاور. من با خودم گفتم اکنون آب مسموم می آورند، چرا که من از مخالفان ولایتم و جواد الائمه می داند که من با او مخالفم. به این علت اندوهگین و پریشان شدم. غلام آمد و آب آورد. حضرت به چهره من تبسمی کرد و فرمود ای غلام آب را به من بده. آن را گرفت و نوشید تا من یقین کنم که آب مسموم نیست. سپس به من داد و من آن را آشامیدم. حکایتی که همکار ارجمندم آقای رضای هدایتفر عزیز در باب مهربانی، در باب رأفت امام جواد علیه السلام با دشمن خود برامون گفتند و بخشایی از اون بازخوانی دوباره شد و خیلی خوبه امشب در شب میلاد امامی که شهره به بخشش و جود و کرمه دوباره به هم تبریک بگیم و برای هم شبی خجسته و فردایی خجسته تر با دستانی پر از هدایای با برکت امام جواد علیه السلام